بسم الله الرحمن الرحیم. خب اجازه بدید که بسم الله الرحمن الرحیم اجازه بدید که این ابیاتی از عطار رو تا یه جایی دنبال کنیم، بعد من وارد اصل گفتارم بشم. اصل گفتار که همین. البته یک شبی در تاخت جبریل امین، گفت ای محبوب رب العالمین، صد جهان جان منتظر بنشستند، در گشاده دل به تو دربستند، هفت تارم راز دیدارت حیات، تا برای زین رواق شش جهات، انبیا را دیده ها روشن کنی، قدسیان را جانها گلشن کنی، این جهان و آن جهان آن جهان در هم زنی، پس علم در ذروه عالم زنی، چون برفتی از جهان و از جان همی، قربت جان و جهان یابی دنی. خب میگه شبی جبرئیل، یه همچین شبی دیگه، شب 17 وقتی جبرئیل، حضرت جبرئیل آمد پیش پیامبر، گفت بیا بریم، همه منتظرتن، باید به تمام مراتب هستی سر بکشیم با هم و بیا. مصطفی را که این سخن در گوش شد، جان چون دریای او پرجوش شد. از وثاق امهانی ز اشتیاق، در کشید ام الکتابش بر براق، همچنان میزد انان تا آسمان، تا که بگذشت از زمان و از مکان. این حرفا رو بچه ها شوخی نگیرید، از زمان و مکان بالاتر رفتن، به یه عارف بگید میگه که بدون این مگه زندگی نمکم داره؟ زندگی مگه بدون این شیرینی هم داره؟ بدون این چیزا شما از زمان و مکان بالاتر نمیرید، بعد دلتونم خوشه، احساس خوشی هم میکنید تو این دنیا؟ اینا رو شوخی نگیرید. امثال عطار به ما میگن برای چی دارید زندگی میکنید. هر دو عالم خواستارش آمدند، با طبقهای نثارش آمدند، او در آن معراج جایی ننگریست، زان که سر کار دانست که چیست. این جمله، این همه حرف عطار اینه، میگه بردش پیامبر رو معراج، حالا معراج رو توضیح هم میده، ولی میگه پیامبر خیلی سریع فهمید که سر ماجرا چیه، واسه همین تقریبا به هیچ جا خیلی نگاه خریداری نکرد. بود سرتیز و چو سوزن لاجرم، همچو سوزن بود چشمش بر قدم. میگه پیغمبر واسه این تونست انقدر نفوذ کنه به اختار جهان که مثل سوزن تیز بود و مثل سوزن چشمش به پاش بود. سر سوزن تیزترین جاشه دیگه، پس چشم سوزن هم همون سرشه، سرش هم، پس چشمش هم زمینه. بود سرتیز و چو سوزن لاجرم، همچو سوزن بود چشمش بر قدم، بر نداشت او چشم چون سوزن ز پای، یک سر سوزن نماند او هیچ جای. میگه به همین دلیل بود که به اندازه سر سوزنی در هیچ کجا توقف نکرد. ما یه کتاب می نویسیم، یه چه می دونم دکترا می گیریم، دیگه فکر می کنیم خوب شد دیگه، دیگه مثلا افتخار اون کیسه افتخاراتمون پر میشه یه جورایی. بگذاریم از این که حالا اصلا به چی افتخار می کنیم که چقدر کودکانه و بچه بازی اون بماند. ولی میگه پیغمبر این بود خصوصیتش، هیچ کجا توقف نکرد، اینو کم نگیریم. برای اینکه اصلا این چیزایی که جلوی راهش میدید براش اهمیت نداشت، چیز دیگه ای رو اون نگاه میکرد. این شبیه همون حکایتی که از علامه، شبیه که میگم یعنی یه جلوه کوچیکی از اون چیزی که درباره علامه گفتن که بارها شنیدید، که استادش آقای قاضی به ایشون گفته بود این کارا رو میکنی حواست باشه یه وقت اگر چیزی دیدی موقع این ذکری که بهت گفتم حواستو پرت نکنه و کارتو بکن. که علامه خودشون میگن، میگن من مشغول این دستور آقای قاضی بودم که یک حوریه بهشتی رو دیدم، یا حوریه رو دیدم. ایشون میگن به قدر این زیبا بود، به قدر این زیبا بود که اصلا من نمیتونم توصیفش کنم. آمد کنار من سمت چپم نشست، من اومدم به طرف او رو کنم، یاد حرف آقای قاضی افتادم، اعتنایی نکردم. اومد سمت راست من نشست، بازم اعتنایی نکردم. حالا اینکه این مکاشفات اینا دقیقا چی و از کجا میاد، اونم بحثایی که باید یه وقتی درباره صحبت کرد. نهایت میگه که بلند شد رفت. علامه خودشون میگن، میگن اون حالتی که داشت، اون غم و حزنی که در چهره اون فرشته من دیدم، هنوز هر وقت به یادش میفتم اشکم در میاد. اون معصومیت، پاکی، زیبایی و اندوهی که من بهش توجه نکردم. اینجوریه که اون وقت میشه علامه طباطبایی. اینجوریه. حالا ببین پیغمبر چیه. میگه تمام هستی در مقابلت میخواد زانو بزنه، ولی اون به سر سوزنی به هیچ کس نگاه نمیکنه. چرا؟ چون شما میدونید و اینم الان توضیح میده. بر نداشت او چشم چون سوزن زپای، یک سر سوزن نماندو هیچ جا. دو بیت پایین تر، حق تعالی از کرم چندان نمود، کان به کس در قرنها نتوان نمود. که خدا در اون شب معراج اینقدر به پیغمبر لطف کرد، کرم کرد، که اصلا ظرفیت بشر اجازه نمیده که چنین کرمی و جز در طول قرنها بتونه ببینه. اینا رو شوخی نگیرید، اینا واقعیته. من بارها برای شما گفتم وقتی خدا میفرماید که حدیث قدسیه یا حدیث از معصومه که فرمود، شما فکر میکنید خدا به اندازه مثلا مصیبت‌های شما بهتون دعاهاتون رو مستجاب میکنه، یا به خاطر اندوه شما رفع اندوه میکنه، یا به خاطر گناه به اندازه گناهان شما رو میامرزه؟ نه، خدا به اندازه گناهان شما رو نمیامرزه، به اندازه مغفرت خودش شما رو میامرزه. خدا به اندازه مشکلات شما به شما عنایت نمیکنه، به اندازه رحمت خودش به شما عنایت میکنه. این مطلب رو ما میفهمیم، میشنویم و چیزی نمیفهمیم ازش. پیغمبر اینجوری زندگی میکرد. خدا بزرگترین رحمت‌هایی که یک انسان میتونه در تمام تاریخ برش فرود بیاد، چون او ظرفیتش رو داشت، در یک شب برش فرود اومد و او باز اعتنایی به هیچ چیز نمی‌کرد، چون یه چیز دیگه دیده بود. معنی الحمدلله رب العالمین رو فهمیده بود. معنی الرحمن رو فهمیده بود. پس نگاه نمی‌کرد به این چیزا. حق تعالی از کرم چندان نمود، کان به کس در قرنها نتوان نمود. زان نمودش سر کل کائنات، تا بداند خواجه خورشید ذات. کین همه سرش چون مه بیرون زمیق، کرد روشن نیست یعنی زود دریق. میگه خداوند برای این میخواست این چیزا رو بهش نشون بده که بگه آقا اینا همه مال خودت، اینا مال توه. و از این طرف خواهرانم، برادرانم، بیایم این نکته رو باور کنیم. پیغمبر دستش خیلی بازه، زمین و آسمان و ستاره ها و مولکول ها و اتم ها و اینا همه گوش به فرمانشن. رحمت به شیری که از مادرش خورد، مجیدی، در اون صحنه ای که ساخت، که دریا خیسش نمی کنه. من تردید ندارم که کسی از میان شما نیست که تا الان این فیلم ندیده باشه، اگر هست معطل نکنه، بره زودتر ببینه این فیلم، هر چه زودتر. چقدر اون صحنه درست بود و معنیدار بود که از کودکی اقیانوس میدانست که من بنده او هستم، من بدون اجازش این بچه رو خیس نمی کنم. من چنان موج میزنم که همه رو کله پا میکنم و همه رو سر به نیست میکنم، ولی یک قطره بدون اجازه او به تن او نمی نشینم، بدون اجازه رب به او. اینا چیزای کوچیکیه برای وجود پیغمبر. یادتون باشه پیغمبر دستش خیلی بازه، شما ارتباطتون رو با او محکم کنید و در صراط مستقیمی که او میخواد قرار بگیرید، توحید رو اونجوری که او بهتون یاد میده بهتون یاد میده ازش بیاموزید، بعد چیزی هم ازش بخواید برای او فقط یک اشاره. از چی میخواید؟ از آسمان چیزی میخواید یا از دل زمین یا از دل کوه؟ پیغمبر به کوه اشارهی بکنه، کوه تمام معادن خودش رو به پای شما تقدیم میکنه. شما این مرد رو دست کرد روشن نیست، یعنی زود دریق، لیک پیغمبر بدان می ننگریست، یعنی او داند مرا مقصود چیست. ولی پیغمبر به هیچ خون چیزا که بهش نگاه نکرد، گفت خدا می دونه که من مقصدم در عالم چیه، یعنی او داند مرا مقصود چیست. ببینم چند وقت داریم. بخونیم آره چند بیتی، بعد من دیگه میرسم به یه جایی میخوام نتیجه گیری کنم. اول آدم را که طفل پیر زاد، بر گرفت از خاک و لطفش شیر داد. بود آدم بی پدر بی مادری، او به پروردش زهی جان پروری. حله پوشیدش از اوریان خیش. چیست اوریان؟ یعنی از ایمان خیش. میگه آدم یه موجود بی پدر مادری بود، یکی باید تر و خشکش میکرد، او بود که تر و خشک. این همه معنی فلسفی داره، ما انشالله قبلا هم تو الهی نامه هم گفتیم، انشالله تو مرتبت نامه هم معانی فلسفی این جمله ها رو میگیم، معنی این جمله رو میگیم انشاءالله، که من عبادت خدا رو میکردم، آدم بین آب و گل بود، یعنی هنوز به وجود داره. یعنی چی؟ آره معنیش اینه که پیغمبر انسان نبوده، چرا انسان بوده؟ معنیش اینه که آیا معنیش اینه که ما میتونیم به اون نقطه‌ای برسیم و همون جوری بشیم که پیغمبر؟ بله میتونید، شما هم میتونید به درجه‌ای برسید که بگید من هم عبادت خدا رو میکردم در حالی که آدم میان آب. حالا یعنی چی میتونید به اونجا برسید؟ اینو توی مصیبت نامه خواهیم گفت، معنی دقیق و روشن فلسفی داره. خدا رحمت کن بزرگان ما رو مثل ملا صدرا که این معانی رو به ما آموختن. من وقتی براتون اینا رو توضیح بدم خواهید دید که کاملا روشن، همین جوریه، راست میگه. ولی ببینید حالا ما کجا سیر میکنیم، او کجا سیر میکرد؟ او رسیده بود به اینا، ما میتونیم برسیم، ولی ما گرفتار چی هستیم؟ خواهران دارن حرفای عطار رو شوخی نگیرید. عطار همونیه که مولوی دربارش میگه عطار روح بود و سنایی دو چشم او. ما از پی سنایی و عطار میرویم. عطار همونیه که مولوی رو تو بچگی دیده، به بابای مولوی گفته این بچه تو دریافت، این یک کسی میشه، و بعد یکی از کتابای خودش هم به این بچه هدیه داده، اسرارنامه‌ش رو گویا گفته اینم داشته باش بخون بذارم. مولوی میگه هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز هم در خمه یک کوچه. حالا مولوی میگه اینه، کی میگه؟ ولی واقعیت اینه. حالا اونا هم در خمه یک کوچه، ببین ما کجاییم؟
اینا رو بریم با خودمون فکر کنیم، بعد یه وقتی بریم پیش پیغمبر زانو بزنیم بگیم بابا یا رسول الله شما چی آوردی بر ما، ما چه کردیم تو این زندگی؟ به قول سعدی گفت ای که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجا این در این بحر تفکر تو کجا؟ ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی؟ ما گرفتار چی هستیم؟ اونا کجا سیر میکردن؟ و این راهیه که پیش پای همه ما هست. بی خود نیست که روز قیامت میشه یوم الحسره، باطن زندگی ما آشکار میشه، میشه یوم الحسره، روز حسرت. واسه همین چیز هست. بعد از آن در صدر شد تدریس را، درس ما اوها بگفت ادریس را. میدونید که ادریس رو پیغمبرا معلومه که اولین کسی بوده که درس میداده، تدریس میکرده. در مصیبت نوح را تصدیق کرد، نوحه شوق حقش تعلیق کرد. روی از آنجا سوی ابراهیم داد، صد سبق از خلتش تعلیم داد. در عقب یعقوب را درمانش داد، درد دین را کلبه احزانش داد. سوی یوسف رفت هم سیر فلک، و از ملاحت کرد حسنش خوش نمک. میدونید که این اشاره به چی داره؟ گفتم بارها براتون، یه وقتی از پیغمبر پرسیدن که یا رسول الله میشه یه سوال بپرسیم؟ حالا اینو من بگم، آدمی با این درجات با این مراتب، هنر اینه، هنر اینه. خلقش و اخلاقش چنان بود که اجازه نمیداد مردم به اصطلاح دست پاچه بشن. یه دوستی داشت در نوجوانی با هم چوپانی میکردن، سالها بعد اون دوستش اومد دید و پیغمبر وسط حلقه اصحاب نشسته و اصحابم خیلی تحت تأثیرش بودن. من حالا اشاره هایی میکنم، اصحاب نقل میکنن وقتی ما پیش پیغمبر میشستیم انقدر تحت تأثیرش بودیم که انگار یه پرنده رو سرمون نشسته، ما مراقبیم تکون نخوریم این پرنده از رو سرمون بپره. ولی پیغمبر برای اینکه مردم آرامش داشته باشن دید اون چوپانه رفیق دوران نوجوانی دید و دیگه اصلا روش نشد حرفی بزنه، سرشو انداخت پایین رفت، پیغمبر شناختش، بلند شد دوید رفت دنبالش، صداش کرد، بغلش کرد، گفت من همونم. چرا پیغمبر این کارو کرد؟ برای اینکه رحمتا للعالمینه، یعنی میخواد این مرد رو، این دوست دوران نوجوانش رو هدایت کنه به راه درست. حالا من از شما سوال میکنم، این همیشه سوالایی که من از خودم میکنم و واقعا از خود بی خود میشم خیلی وقتا وقتی تو دلم این سوال از خودم میکنم، باورتون میشه پیغمبر با شما از این کارا نکنه؟ ما دلیل فلسفی داریم، پیغمبر چرا این کارو کرد با اون مرد چوپان؟ چون میخواست هدایتش کنه. فکر میکنید پیغمبر شما رو نمیخواد هدایت کنه؟ عظمت این مرد به اینه که در آسمان ها سیر میکنه و مردم رو با شوخی کردن با مردم شوخی میکرد، با همسرش شوخی میکرد، با اصحابش شوخی میکرد، که اینا اون عظمت وجودیش زیاد اینها رو نگیره. شاهدش هم گفتم براتون دیگه، بارها اینو گفتم براتون. پیامبر، اوصاف پیامبر رو همه نقل کردن و وصف کردن، اینجوری بود موهاش، اینجوری بود دستش، اینجوری بود خالهای حتی خالهای روی بدنش رو وصف کردن. ولی بعد از وفات پیامبر، یکی این خود عطار هم در الهی نامه تعریف میکنه، میگه بعد از وفات پیغمبر یکی از اصحاب یهو پرسید که راستی، حالا به تعبیر راستی، بچه ها پیغمبر ابروهاش پیوسته بود یا از هم جدا بود؟ یهو اصحاب دو دسته شدن، نیمی گفتن از هم جدا بود، نیمی گفتن پیوسته بود. من همیشه گفتم میدونید چرا اینجوری شد؟ برای اینکه این مردی که باهاشون شوخی میکرد، این مرد آسمانی، این مرد مهربان، این مرد خوشخلق، در این حال چنان بود که هیچ وقت هیچ کس فرصت نکرد و جرأت نکرد که چشمش نگاه کنه. واسه همین وقتی از دنیا رفت، مردم شک کردن که ابروانش پیوسته بود یا از هم جدا. هیچ کس نتونست تو چشمانش نگاه کنه. او بود که تو چشم همه تاریخ نگاه میکرد. الغرض گفتن یا رسول الله، میشه یه سوال از شما بپرسیم؟ گفت بپرس جانم. گفت شما خوشگل ترید یا حضرت یوسف خوشگل تر بودن؟ همه تون میدونید چی گفت. لبخندی زد، گفت برادرم یوسف از من خوش زیباتر بود، ولی من از او بانمکترم. اینه که حافظ میگه حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. رو به پیغمبر میکنه، قطعا رو به پیغمبر میکنه. میگه زیباییت در کنار نمکین بودنت بود که جهان رو گرفت. به این توفیق الهی، یعنی اتفاقی که این دوتا در کنار هم دارن، که میشه دنیا رو گرفت. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. میگه میدونی چرا گل اینقدر خوشبوه؟ میدونی؟ علتش اینه، گل میخواست از بوی تو دم بزنه، دید صبا غریبه است، نفسش رو تو دهن خودش حبس کرد، شد گل خوشبو. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. بعد که میگه زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری به اتفاق جهان گرفت. و از ملاحت کرد حسنش خوش نمک، سوی اسماعیل شد جانیش داد، کشته بود از عشق قربانیش داد، کار موسی را بسی قورش نمود، برتر از صد تور صد تورش نمود. اولی تور، دومی تور. برتر از صد تور صد تورش نمود، از نبی داوود را صد راز گفت، سر مکنون زبورش باز گفت. پس سلیمان را در آن سلطان سری، در آن سلطان سری داد در شاهی فقر انگشتری. میگه این خاتم ملک سلیمان رو فکر میکنید کی بهش بخشیده؟ اینا تعارف نیست، از نظر فلسفی اینا رو میشه ثابت کرد. مصباح الهدایه امام خمینی رو بخونید، مبانی این استدلالات میاد دستتون. کرد ایوب نبی را نو محل، ملک کرمان با بهشتش زد بدل، رهبر یونس شد از ماهی به ماه، کردش از مه تا به ماهی پادشاه. تشنه او بود خضر پاک ذات، بر لبش زد قطره آب حیات. چون سر بریده یحیی بدید، با حسین خیش در سلکش کشید. سوی عیسی آمد و مفتیش کرد، در هدایت تا ابد مهدیش کرد. گرچه داد او کارها را صد نظام، ذره با او نبود او و سلام. میگه همه این کارها رو او کرد، ولی تنها چیزی که تو دلش بود فقط خدا بود، ذره با او نبود او و سلام. خب این اخلاصی که به ما میگن، این نمازی که به ما میگن، این روزه‌ای که به ما میگن، اینا همه برای اینه که به همین ابعاد آروم آروم نزدیک بشین دیگه. خب من ببینم دیگه چی، اینا رو میخواستم همه رو بخونم ولی ولش کن. اینم بگم، اینو حیفه، بذارید اینا رو بگم. عاقبت چون پشت بر افلاک کرد، عزم خلعت خانه لولاک کرد. همچنان میرفت تا رفتن نماند، محمدت میگفت تا گفتن نماند. میگه انقدر رفت که دیگه راه رفتن نبود. میدونی در روایت معراج آمده یه جایی رسید جبرئیل گفت من دیگه نمیام. پیامبر گفت جبرئیل اینجا منو تنها میذاری؟ خیلی مشهوره نه. جبرئیل گفت یا رسول الله از این نقطه من یه قدم جلوتر بیام نابود میشم، من دیگه ظرفیتم تا اینجاست، فقط دیگه تویی که میتونی بری جلو. شما فکر میکنید از زندگی چیزی فهمیدید؟ از شیرینی و زیبایی زندگی چیزی فهمیدید؟ بدون اینکه این چیزها رو فهمیده باشیم چیزی فهمیدیم از زندگی؟ دنبال چی میگردیم تو زندگیمون؟ خب دو بیت بریم پایین تر. چون دگر یارای راه و دم نماند، جز یکی اندر یکی محرم نماند. میگه دیگه راهی وجود نداشت، فقط یکی بود که با یکی میتونست محرم باشه، خدا بود. او کرسیش از نور بنهادند پیش، بی نهایت پرده بکشادند پیش. هیبت و عزت چو بی حد افتاد. هیبت و عزت میدونید یعنی چی؟ هیبت و عزت چو بی حد افتاد، لرزه‌ای در جان احمد افتاد. میم احمد محو شد پاکان زمان، تا احد ماند و شد احمد از میان. خیلی زیبا میگه، میگه اون لحظه دیگه میمش افتاد، احمد شد احد، دیگه یکی اندر یکی هم نبود، فقط یکی بود. اینجا مرتبه ایه که فقط یک نفر، یک مخلوق تونسته بفهمه. حالا دیگه حرفای عطار رو بشنوید تا ببینید چقدر جدیه و اصلا توی ابیات تعارف نداره، شعر نمیخواد بگه، داره اون مقداری که فهمیده رو توضیح میده. میم احمد محو شد پاکان زمان، تا احد ماند و شد احمد از میان. چون زفان را، زفان یعنی همون زبان، چون زفان را میکند این حال لال، از زبان لال باید گفت حال. از چنین جایی که جای جای نیست، قسم ما جز وای 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 نیست. چون زنم من زین مقام صعب لاف، مور چون در پشت گیرد کوه قاف. میگه اینجا خیلی تعابیر زیباست، میگه اینجا فقط میتونم بگم وای وای وای. اینجا دیگه با زبانی میتوان حرف زد که اون زبان لال باشه. اینجا اون جایی که اصلا جا نیست. این تعبیر تعبیر کسی نیست که داره تعارف میکنه. کسی که داره تعارف میکنه میخواد شعر خوشگل بگه که یهو دیگه فریاد نمیزنه وای وای وای. عطار میفهمه چی داره میگه. چون زفان را می کند این حال لال، از زبان لال باید گفت حال. از چنین جایی که جای جای نیست، قسم ما جز وای 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 نیست. چون زنم من زین مقام صعب لاف، موز چون در پشت گیرد کوه قاف. بله من دیگه یه 20 بیتی رها میکنم میرم صفحه بعدش. این بله درست اون ور صفحه. حق تعالی گفتش یا یکی بالاتر، در رسید از حضرت عزت خطاب، که خداوند به پیامبر خطاب کرد، شد همی هر ذره صد آفتاب. حق تعالی گفته بهش گفتش ای دل بند خلق، گر به نام من بود سوگند خلق، من به تو سوگند خوردم اینت قدر، پس لعمرک یاد کردم اینت صدر. یه خدا به پیغمبر گفت میدونید که جز به نام من کسی نباید قسم بخوره، قسم به غیر خدا توسط خلق معنی نداره، اما خود خدا از میان انسانها فقط به یک انسان، به جان یک انسان قسم خورده، اونم به جان پیغمبره، که در سوره حجر قسم رو میخوره. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. سالهاست که من در آتش این که یه روزی سوره حج رو در مباحث المیزان بگم دارم میسوزم و هنوز جرأت نمی کنم این سوره رو بگم، ولی انشالله یه روزی خواهم گفت. مخصوصا این سوره مال تیزهوشانه، برای اینکه قرآن میگه ان فی ذلک لآیات للمتفرسین. بعد امام میپرسن متفرس یعنی چی؟ میگه ای یعنی تیزهوش. آدمی که تیزهوش نباشه این چیزایی که تو این سوره است رو نمیفهمه. تو این سوره است که خداوند به جان پیغمبر قسم میخوره، لعمرک به جون تو سوگند، به عمر تو سوگند. بعد حالا دیگه اینو بگیم و تمومش کنیم. زیر بنگر باز کن نرگس هم، تا چه میبینی تو در زیر قدم. میگه خدا بهش گفت ای پیغمبر ما که من همه باید به من قسم بخورن، من به تو قسم میخورم. این نرگس یعنی چشم، چشم نرگس. میگه چشتو باز کن. معلوم میشه پیغمبر میگه من چشمو بسته بودم در مقابل خدا. میگه چشتو باز کن، زیر پاتو یه نگاهی بنداز. مصطفی چون کرد فرمان را نگاه، دید زیر خیش مشتی خاک راه. میگه چشمو باز کرد، زیر پای خودش یه مش خاک راه دید. گفت چندانی که افتادت نظر، وانچه زیر پایت آمد سر به سر. میگه خدا بهش گفتش که هر تو این فاصله تا بیای پیش من چی دیدی؟ از سیاره ها بگیر تا فرشته ها و اینا، با این خاک مساویه، همشون میدم به تو، همونجوری که این خاک زیر پاتون میدم بهت، همش مال تو. خاک پای توست ای صدر انام، جمله در کار تو کردم. بس سلام.